برهان شفا صفحه 280 سطر سوم و ثالثا انه لیس حد و احد زدین اعرف من حد زد الاخر بل هو مثله فی الجهالت و المعرفت الحقیقیه. گفتیم که بعضی ها شاید احتمال بدن که می توانیم از حد زد حد شی رو به دست بیاریم، مثال هم زدیم به خیر و شر که دو تا زدند، اگر حد یکی از این دو روشن بود حد بعدی هم به کمک اون حد اولی روشن میشه. بعد گفتیم این چهار تا اشکال داره. اشکال اول مصادره بود، اشکال دوم دور بود، هر دو توضیح داده شدن. حالا اشکال سوم اینه که در چنین تعریفی قانون منطقی رعایت نشده، قانونی که رعایتش لازمه، و اون قانون اینه که معرف باید اجلا از معرف باشد، اگرچه در مصداق باید مساوی باشد، معرف و معرف در مصداق باید مساوی باشد، ولی در جلا و خفا نباید مساوی باشد، بلکه معرف باید اجلا باشد از معرف. این قانون منطقی است، نه حالا قانون منطقی باشه، قانونیست که عقلی هم هست، رعایتش هم واجبه، که انهو بدیهیه، نه که انهو، شاید هم انهو بدیهیست، که بالاخره من اگه بخوام چیزی رو که مخفیست واضح کنم به طریق به وسیله چیزی که واضحه واضحش میکنم، به وسیله شیء ناشناخته که امر ناشناخته روشن نمیشه، نمیشه مجهولی رو دلیل مجهولی دیگه بر راهنمای و مجهولی دیگه قرار بدی. این تقریبا میشه گفت جزء بدیهیاته، ولو قانون قانون منطقی، ولی یه قانون قانون بدیهی است، اختصاص به منطق هم نداره، در همه جا همینه. الان میگیم که استفاده از حد زد برای رسیدن به حد شی استفاده از مجهولی است و مجهولی دیگه برای رسیدن به مجهولی دیگر. اینو توجه کنید، یک بار شنونده یا خود ما حد یکی از دو زد رو میدونه و میخوام از طریق این دانستمون به حد اون زد دیگر که نادانست است برسیم، این اشکالی نداره. بعدنم میگن در باب جدل گفتیم که این کار عملیه و میتونیم این کار رو انجام بدیم، اما الان فرض بحث ما اینه، از فرض بیرون نریم. ببینید فرض بحث ما اینه، نه من حد خیر رو میدونم نه حد شر رو میدونم، الان تو این فرض داریم بحث میکنیم، ولی اگه حد شر رو بدونم چنانچه در جدل گفتیم راحت میتونم حد خیر به دست بیارم، یا اگه مخاطبم حد شر رو میدونه میتونم حد خیرم براش با توجه به اون چه که میدونه بیان کنم. ولی بحث ما اینجا نیست، بحث ما اونجاییست که هر دو برای ما مجهولند، هم حد خیر هم حد شر. نه بس اونجا نیست، همین دیگه، ما همین داریم میگیم، ما داریم میگیم از یکی به دیگری نمیشیم چون هر دون نامعلوم هست. اگر یکی رو بدونیم که بحث میشه بحث مربوطی به باب جدل، خودشون بعدا مطرح میکنه میگه ما این اجازه میدیم، دیروزم گفتیم این اجازه داره مجازه، اما اونی که الان مورد بحث ماست اینه که نه حد شر رو میدونم نه حد خیر رو. حالا میخوام از حد شر حد خیر رو به دست بیارم، خب ایشون میگه از مجهولی به مجهولی داری میرسی، این دو تا زد در معرفت و در جهالت با هم مساوی هستند. در معرفت و جهالت با هم مساوی هستند. وقت شما چطوری میتونید اگر هر دو معروفند از معروف به معروف لازم نیست پی ببرید، اگر هر دو مجهولند از مجهول و مجهول امکان نداره پی ببرید. پس اگر هر دو معروفند لازم نیست از معروف به معروف برسید، تحصیل حاصله. اگر هر دو مجهولند امکان نداره که شما از مجهول به مجهول برسید و هر دو مساوی هستند. ممکنه شما بگید مساوی نیستند، من یه جوری شر رو میشناسم و خیر رو هیچ جور نمیشناسم، پس به شر یه معرفتی دارم و به خیر هیچ معرفتی ندارم. اون وقت اون شر رو به خاطر اینکه ذره ای معروفی پیش من راهنما قرار میدم برای خیر. ممکن اینو بگی جواب میدیم معروف بودن کافی نیست، معروف حقیقی بودن لازمه. یعنی شما باید شر رو با حد حقیقیش بشناسید تا به حد خیر پی ببرید. صرف شناختن شر، مثلا شر رو تجربه کردن و به این جهت با شر یا آشنایی پیدا کردن، حالا اینو دلیل برای خیر قرار میدن. خب بله دلیل میشه برای این که من به خیرم آشنایی پیدا کنم، همین اندازه، نه اینکه حد خیر رو بفهمم. اگر بخوام حد خیر رو بفهمم باید حد شر رو بلد باشم. صرف این که من یک آشنایی مختصر با شر دارم کافی نیست، و همون مقدار آشنایی که با شر دارم همون مقدار آشنایی به خیر پیدا میکنم. ولی شما میخواد حد خیر رو به دست بیارید. اگه بخواد حد خیر رو به دست بیارید از یه آشنایی که حدش معلوم نشده نمیتونید به دست بیارید. پس در معرفت حقیقی، در معرفت حقیقی، معرفت حقیقی یعنی معرفت به وسیله حد، در معرفت حقیقی باید یکی معروف باشد به معرفت حقیقی، دیگری مجهول باشد، حالا یا مجهول کامل یا معلوم یا معروف ولی نه به معرفت حقیقی. در چنین حالتی من میتونم از اون معروف حقیقی به این یکی منتقل بشم و این یکی را معروف حقیقی کنم. اما اگر هر دو مجهولند یا یکی معلوم غیر حقیقی است، نمیتونم دیگری رو معلوم حقیقی کنم. یعنی اگر یکی حدش روشن نیست نمیتونم حد دیگری رو از این یکی به دست بیارم. کلمه معرفت حقیقیه که در عبارت ابن سینا آمده با این بیانی که من نرسیدم روشن شد. سه حالت اتفاق میفته، یا هر دو پیش من مجهولند، یا هر دو پیش من معروفن به معرفت حقیقی، این دو حالت. حالت سوم، یا یکی معروف است به معرفت حقیقی دیگری مجهول است، این حالت سوم. حالت چهارمی هم داریم، گفتم سه تا کم گفتم. حالت چهارمی هم داریم، یکی معروف است نه به معرفت حقیقی دیگری مجهول است. اونجا که هر دو مجهولند که امکان وصول از یکی به دیگری نیست. اونجا که هر دو معروف حقیقی هستند، اگر بخوام از یکی به دیگری واصل بشم تحصیل حاصله، اینم باطله. اونجا که یکی معروف حقیقی است دیگری مجهول است یا معروف غیر حقیقی است، وصول از اون معروف حقیقی به اون یکی دیگه ممکنه، که اینو در باب جدل گفتیم، یه چند خط بعدم دیگه وارد بحثش میشیم انشالله. اما اونجا که یک شیء معروف است به معرفت، یک زد معروف است به معرفت غیر حقیقی، زد دیگه مجهوله، در چنین جایی انتقال ممکن است، ولی معرفت حقیقی برای ما درست نمی کنه، بلکه معرفتی در حد اون معرفتی که به زد داشتیم برای ما درست می کنه. پس روشن شد تمام موارد رسیدی کردیم. حالا ابن سینا این چنین می گوید، این در موضع بحث ما، در موضع بحث ما در جهالت و معرفت حقیقی خیر و شر مساوی هن، این دو تا زد مساوی هن. اگر مساوی هن پی بردن از یکی به دیگری ممکن نیست.
ما ظاهرا کاری که کرد حتی فرمایش آقا خروج از فرض، چون فرض من قائل این بود که من حد زد رو حد شر رو میشناسم. حالا اینکه چجوری میشناسه دوره نمیدونم مصادره است ما اینا رو قبول میکنیم، ولی فرض اینه حد یک شی رو میشناسه و در اون قیاسی که به کار میگیره میخواد حد زد رو هم بیان کنه. حالا تو اینجا بو علی میخواد بگه نه شما حد زد رو هم نمیشناسه، این خروج از فرضه. یعنی به نظر من که اینجا تو این اشکال انصاف رعایت نشده نسبت به قائل.
اگر حد زد رو میشناسه اشکال مصادره هم وارد نیست.
چرا میگه؟
اشکال دور هم وارد نیست، میگه من این حد رو میشناسم، حد خیر حد شر رو میشناسم. حالا از کجا شناختی؟ از هر جا. من وقتی شناختم اجازه دارم که این رو وسیله برای حد خیر قرار بدم. نه مصادره ایست، نه دور ایست، نه از مجهول به مجهول رسیدنه، هیچ کدوم از اشکال وارد نیست. اصلا از اولی که ابن سینا شروع کرد به اشکال مصادره و دور، پیدا بود که حد شر روشن نیست. در این فضا داره بحث میکنه که حد شر روشن نیست، لذا میگه اگه حد شر رو بدون قیاس بخوای بدون وسیله بخوای انتخاب کنی مصادره کردی. در اشکال دوم میگه حد شر رو از کجا به دست میاری؟ بعد از حد خیر به دست میاری، پس مرتکب دور شدی. همه نشون میده که حد شر روشن نیست. بعدن وقتی که تو بحث جدل وارد میشه که انشالله میرسیم بهش، اونجا فرض میکنی که حد شر روشن.
یعنی تو جهالت
میکنی،
رسیدن اصلا معنا نداره، راه افتادن تیکر.
ما هم اتفاقا داریم همین رو میشه،
یعنی لذا باید یکیش روشن باشه.
اگه یکیش روشن شد همون بحثیست که در جدل
میکنی. من یکیشون اینو دارم بگم، اینجا حاجم اکیشون داره اینو میفرمان که صحبت ما تقریبا اصلا همینه که از یک معلوم به مجهولی برسیم، از حد یکی به حد دیگری برسیم. و در ضدنگ خب این در صورتیست که یکی معلوم باشه یکی مجهول، و این فرض
ندارد
تو
زدن،
چون
دویا قرد آمد،
چون
هم قرد آمد؟ یعنی مثلا اینا اذا علمنا خدش انه حدش شر علمنا انه حدش
بله
علمانی که اینو بدونیم
بله اذا علمنا، اگر اگر عالم بشیم به حد شر عالم هم خواهیم شد به حد خیر. این رو ایشون بعدا قبول میکنه، این بعدا قبول میکنه در بحث جدل، در بحث جدل قبول میکنه که اگه ما عالم به حد شر شدیم عالم به حد خیر هم خواهیم شد. ولی تمام اشکالاش نشون میده که اونجای مورد بحثشه. حالا درست مثال به اذا علم نزد با اذا علم نشروع کرد، ولی تمام اشکالش نشون میده که ایشون داره در موضعی بحث میکنه که حد تام هیچ کدوم از دو ضد نمیتونه. خب همین دیگه داره همین اشکال میکنه.
در صورتی معنا داره که یکی معلوم باشه، میگه و این تو زدن معقول نیست.
خود اینا هم
هر دو مجهول یا هر دو معقول، یکی مجهول دیگری معلوم نیست تا از معلوم به مجهول
برسه. بعد ابن سینا هم همین اشکال شما رو داره وارد میکنه، میگه اگه هر دو مجهول باشن از یکی به دیگری نمیتونیم برسیم. همین رو داره میگه.
رسیدن با یکی معلوم، اگه قرار باشه فرمایش استادی منظور بوعلی باشه، باید
جوری دیگری اصلا بیان کنه، اینطوری نباید وارد بحث شه. اما اول اصلا باید این قاعده بیاریم که ما ضد چیزی رو
میدونیم،
ممکن است حد خودشو
ندونیم،
حد خودشو
ندونیم،
این رو اصلا
ایشون
بگه
ممتنه
که ما یکی رو بدونیم که ندونیم.
اتفاقا همین رو
گفتیم
منتها با تعبیر
مصادره. نه اصلا خود همین بحث باید اصلا بحث مصادره ها پیش نمیاد، خود همین بحث اگه تقریه شده در جای خودش دیگه اون اشکالات حل. این نحوه اگر بنابراین که بو علی خوب وارد شده نحوه ورودش،
ببینید بو علی از اولی که وارد بحث شد اشکالی که کرد این بود حد شر رو از کجا آوردی؟
حالا مفروض گرفته
این حد شر رو از کجا آوردی نشون میده چیکار داره میکنه. میگه مصادره کردی یا دور مرتکب شدی، خودش پیداست حد شر رو فرض گرفته که نمیدونید. بلا این سوال جا نداره،
مفروض گرفته من حد شر رو میدونم حد خیر رو نمیدونم.
الان ابن سینا داره بر چی اشکال میکنه؟ ابن سینا داره اشکال میکنه بر اونجایی که حد شر معلوم نیست. اونجایی که حد شر معلومه بس بحث جدل رو مطرح میکنه که عرض میکنه اونجا قبول میکنه. حالا این لیس لقائل ان یقول اصلش طرحش مال خود ابن سیناست، درسته؟ وقتی داره تر میکنه، حالا کلمه از علمنه رو به کار آورده آورده باشه. بحثش در اینجا اینه، بحثش در اینجا اینه که من در حالی که حد هیچ کدوم از دو ضد نمیدونم، آیا میتونم از حد یکی به دیگری ببرم؟ جوابش اینه نه. چرا نمیتونی؟ چون حد اولی رو از کجا آوردی؟ مصادره کردی؟ یا مرتکب دو شدی؟ اگه هیچ کدوم از این دو تا هم نداری، پس از مجهول داری به مجهول میرسی. ببینید همه اینا نشون میده که ایشون هر دو ضد رو مجهول گرفت.
البته دو ضد مجهول باشه هیچ لازم حرفش فرمایش شما نمیشه. شما وقتی ما میگیم دو ضد مجهوله، میگیم خب همین که دو تا مجهول شو، شما یکی رو از هر جا به دست بیاری اون یکی هم به دست میاد. اصلا ناظر به این نیستش که شما الان ما نمیخوام از مجهول به طور فرمایش، ما از مجهول به مجهول برسیم. این که اصلا خلاف بداهته. صحبت سینه حالا که ما الان دو تا مجهول داریم، یه مجهول از کجا بر شما روشن شده؟ از همونجا مجهول دیگه باید روشن بشه.
نه.
مگر عدم
اتفاق بشه.
اشکال اینه، وگرنه اون نه.
نه اشکال این نیست. شما میفرمایید که اگر حد شر از جایی برای شما روشن شده باشه، حد خیر هم از همونجا باید روشن بشه. این که اشکالی نداره. اگه حد شر رو از همون جایی که باید روشن کنم روشن کردم، حد خیر هم از همونجا روشن کنم، اصلا استفاده حد از حد زد نشده.
لذا اساس بحث منحل میشه دیگه، که اصلا نمیشه یکی برای شما مشغول دیگری معلوم. خود همین فرض اشتباه میشه.
نه
لقائل ان یقول که میگه ما از مجهول مخواهیم تایی معلوم بداریم، این از حد خودش به زدهش، مثلا خود همین فرض میشه غلط. چون میگه وقتی که تو مفروض گرفتین تا زده همان از هر جد اصولی باید این به دست بیاد، مگر عدم التفات غفلت بشه. لذا اینجا لقائل ان یقول خیلی راحت جواب میده با این فرض.
به عبارت دیگه آجا ایشون میفرمان ما میخوایم از حد به حد برسیم. کو حد؟ حد هیچ کدومو نداره.
اگر بله
از یه حد به حد دوم که مجهوله برسیم، حدی نداریم. هیچ کدوم تهدید برای ما نشده، محدودش نمیدونیم. من نسبت به این شناخت دارم، من نسبت
حالا سر
رسیدن به حد.
شما هر شما دندون رو جگر بذارید حرف من قبول کنید، ایبی نداره. حرف من قبول کنید ولو باطل، ولو باطل. وقتی بحث من ادامه دادم، خودتون به حقانیت حرف من میرسید. اگر حد خیر رو از طریق حد شر رو از طریق درست به دست آوردن، حد خیر هم از همون طریق به دست آوردن، اصلا جزء بحث ما نیست. جزء بحث ما اینه که حد شر رو به دست نیاوردم. این یه بحث که الان حرفمون در همینه. یا حد شر رو از راه درست به دست آوردم، حد خیر رو میخوام از طریق زد به دست بیارم. چون تو باب جدل میگیم اشکال نداره.
اشکال همین جزء جواب
نشه.
دوباره
یه
اشکال تغییر می‌کنه به نظر من.
یعنی
ما اینجا باید اطاله میشه. ما اینجا باید یه قاعده داشته باشیم. و اون این که مثلا اگر من به حد شیعی رسیدم، به حد زدش نرسیدم، آیا میتونیم اینجا بگیم که اصلا من به حد نرسیدم؟ توهم کردم به حد رسیدم. چرا؟ چون باید به حد زدش هم می‌رسیدم. لذا اگر من به حد شیعی برسم که اون حد حد حقیقی باشه، باید به حد زدش هم برسم. این قاعده است.
بذار
این
بحثا
پیش
نمیاد. خب اینو ما قبول داریم. عرض میکنم تو باب جدل همینو مطرح میکنیم که اگر به حد این زد رسیدم، به حد اون زدم میرسم از طریق همین حد زد.
اگه نرسیدم متوهم الحد بوده.
اگه نرسیدم الان داریم بحث میکنیم.
متوهم الحد بوده دیگه. این قاعده درست باشه. چرا به این قاعده نمیپردازه؟ این شأن اینجا بود که به همین قاعده میپرداخت.
که چی؟
که اگر من به حد شی رسیدم و به حد زدش نرسیدم، اصلا اون حد نبوده. یا اون زد نبوده.
آخه داریم ما داریم همینا رو میگیم دیگه. من نمیدونم شما عبارت عوض میکنید بر من اشکال میکنید. خب ما داریم همین میگیم. شما به حد شر نرسیدید.
شما مفروض گرفتید زدیت به حدیت.
شما به حد شر نرسیدید. لذا اگر حد شر رو برای من بیان کنید، مصادره کردید. مرتکب دو شدید. چون نرسیدید. شما میفهمید که غیر ممکنه که من به حد شر برسم، زدیتم بدونم، به حد خیر نرسم. بله، این ما قبول داریم. دیروزم بحث کردید، گفتم قبول داریم تو باب جدل میگیم. الانم داریم همونی میگیم. اونی که الان من عرض میکنم چه اشکالی داره که شما برش اشکال میکنید؟ شما میگید یه موردی رو بحث میکنید که من هی میگم قبول دارم. اینی که من دارم عرض میکنم چه اشکالی داره؟
یا اون حد نبوده،
این خب این یه مطلب درست یه مطلب درست این که مورد بحث ما نیست آخر
این در جواب گفته بشه
نمیدونم این که حرف درستیه که شما این فرمایید اینی که ما داریم چند بار تا حالا من گفتم این که چند بار گفتم الان بحث ما این تو این بحث بیاید که من حد شر رو نمیدونم بلکه مصادره انتخابش کردم یا بادر رو انتخاب کردم میخوام حد خیر از این حد شر در بیارم خب از مجهولی دارم به مجهولی میرسم تو این بحث ما داریم بحث میکنم شما میگید که یه جایی مطرح میکنی که حرف درستی هم هست ولی خب یه چیز دیگه هست
تو این اشکال سوم خود بوالی میگه ما به دور مصادره کاری نداریم مصادر دو رو نمیخوایم مطرح بکنیم خب فرض قائلم این بود که من حد شر رو میشناسم خب اگه واقعا ما مصادره رو گذاشتیم کنار دو رو گذاشتیم کنار قائلم که گفت من حد شر رو میشناسم ولی از هر راهی چطور من بوالی ادعا میکنم که این عرف نیست در صورتی که مصادره رو در صورتی که مصادره رو بهش توجه نکنم و دو رو توجه نکنم چطور بوالی میگه این عرف نیست
مصادره هست. مصادره هست دور هست من بهش توجه نمی کنم خودتون دارید میگید مصادره هست دور هست من بهش توجه نمی کنم یعنی میخواد بیان کنه من اینو بعدا میگم نرسیدم به اونجا ایشون میخواد بیان کنه که اشکال سوم با اول و دوم فرق داره اشکال اول مصادره بود اشکال دوم دوره اشکال سوم پی بردن از مجهول به مجهول این اشکال سوم که این با قطع نظر از مصادره و دور لازم میاد این میخواد بگه این اشکال سوم این اشکال اول و دوم نیست لذا شما قطع نظر از مصادره کنید یعنی اشکال مصادره هست ولی شما توجهش نکنید اشکال دورم توجه نکنید باز میبینید اشکال دیگه هست از مجهول دارید به مجهول پی میبرید آخه این عبارت صریحه در اینه که ایشون میگه از مجهول دارم به مجهول پی میبرم پس فرض بحثش اینجاست و خودش هم بعدا میگه اگه یکی معلوم بود دیگری مجهول بود میتونید از زد حد زد رو به دست بید خودش داره بعدا اعتراف میکنه این صد روزه ایل عبارت نگاه کنید فضای بس روشن میشه روشنه که ایشون در اول داره فرض رو اینطور میگیره که حد شر رو من نمیدونم حد خیر رو میدونم میخوام از اونجا به دست بیارم حد شر رو نمیدونم ولی مصادرتن دورن یا جهالتن بذاشتم
نیاز بود دقیقه سوم میگه از مجهول خود اصل ردی که برام قائل میاره همین
دیگه
هیچ چیزی لازم نیست خب ببین چه جوری ورود کرد
چرا نگیم وقتی هست
یک
چرا نگیم
قائل داره امام هست که اون مجهول مشهور پی برده نمیشه چون قائل دیگه ندونه اونقدر دیگه مثلا چیزی که این مثلا نبود ندونه بحث مصادره که از مجهول مشهور پی بردیم حالا این یکی از نشانه های مشهور بودن اینکه شما مصادره کنید اینکه نمیدونم دور به کار بره اینا دیگه همه از مصادیق اون میشه چون برام معلوم نشده میتونه
اشکالی داره اشکال داره که چند تا اشکال در یه جا باشه من ذکر کنم چرا گفتی خب اشکال هست دارم میگم دیگه. به یه حیث مصادره است به یه حیث دوره به یه حیث از مشهول به مشهول پی بردنه و ما یه مطلبی رو که چند تا اشکال توش داره اشکالاشو داریم میگیم ولو این اشکالا رو به هم ارجاع بدید بگید از اول بحثو طوری مطرح کردی که این اشکالا توش بیاد خب اشکالا داریم میاد دیگه وقتی میاد باید بیان کنیم میدونید مشکل چیه؟ مشکل این که کلاس ما مبتلا به ضرور هست میشه چیه؟ نگم بهتره
پیش مطالعه و آجار
نه مشکل اینه که فصل آسون شد فصل آسون شد اگه فصل سخت بود همه حواسه جمع میشد که مطلب معلوم بشه یکی تو سراغ اشکال نمی رفتیم فصل آسونی شد ای اشکال میکن البته حرف خوبی نزدم و نمیخواستم بگم دیدم همه تون منتظری گفتند گفت صفحه 280 این سطح سبون و ثالثا انه لیس حد و احد زدین اعرف من حد زد الاخر روشنه حد احد و زدین اعرف از حد زد دیگر نیست بلکه هو مثله حد این زد مثل حد اون زد است. در چی؟ در جهالت هر دو مجهولند. یا در معرفت حقیقی، معرفت حقیقی معرفت به توسط حده. معرفت های دیگه که از طریق حد نمیان معرفت حقیقی نیستن. معرفت حقیقی معرفتی است که حقیقت شی رو برای ما روشن میکنه و حقیقتا ما اون شی رو میشناسیم، نه فقط ادعا. وقت در معرفت حقیقی و جهالت هر دو مثل همن، تو این فرض داریم بحث میکنیم. وقت شما میخواد از مجهول به مجهول پی ببرید، یا میخواد از معلوم حقیقی به معلوم حقیقی پی ببرید، اولی شدنی نیست، دومی تحصیل حاصل.
این صفت جهالت هم اصلا
صفت جهالت، حالا صفت جهالت هم بگیرید ببین نداره. وقت جهالت به حقیقت داریم یا معرفت حقیقت، ولی خب صفت معرفت هست. صفت جهالت هم خواستید بگید اشکال نداره. و کل بیان مما لیس عرف نسخه داره به ما، و خود مصحح هم نسخه به ما رو ترجیح میده، میگه و لعله ها ادق، یعنی نسخه به ما ادق از نسخه مماست، زیرا بیانون به کذا میگن، ولی بیانون من کذا تو عربی نیمده، من نمیاد بمیاد. حالا پس نسخه به ما ترجیح داره. البته مما را وقتی میخوام معنی کنیم همون به ما معنی میکنیم. در واقع بیانی که به وسیله ما لیس اعرف باشه فلیس به بیانین، کل بیانین که به وسیله ما لیس اعرف باشه فلیس به بیانین، ولو دور یا مصادره نباشه، که دور مصادره هست، دور یا مصادره هست، ولو دور و مصادره نباشه بازم بیان نیست. یعنی اشکال سوم ما اینه که شما تبیین نکردید. اگه بخوای از مجهولی مجهول دیگر رو بیان کنی، در واقع بیان نکردی. همین نمیشه دیگه، داری میگه نمیشه، اصلا بیان نمیشه. خب بیان نیست دیگه. وقتی بیان نیست، یعنی جهالتی، یعنی جهالتی که بوده حالم هست، جهالتی که بوده حالم هست، پس این بیان نیست،
اصلا شدنی نیست.
بله.
بیانم
چرا شدنی که من شدنی نیست، یعنی بیانی نیست، و شدنی من مجهولی رو علامت مجهولی قرار بدم شدنی هست. مثلا این که بگم مثلا فرض کنید حد شر رو ندونم، خودم از خودم در بیارم، همینم مبین حد خیر قرار بدم، خودم از خودم حد رو در بیارم، این در واقع حد واقعی مجهول دیگه. الان از مجهول به مجهول رسیدم، ولی بیانی نکردم. بله جهل باقی، بیانی نکردم. شدنی یعنی عقلا شدنیه، یعنی من میتونم مرتکب این بشم. اینطور نیست که من نتونم مرتکب بشم، ولی مرتکب شدم محال است که این بیان باشه، محال است که واقعا من برسم. درست ادعا میگم رسیدم، ولی واقعا نمیرسم.
چون اون قائل قیاس چیدهش، پس این بیان ظاهرا به همون معنی استدلال و قیاس باید باشه. اون منش هم یعنی ممام ظاهرا باید بهتر از بما باشه، یعنی هر قیاسی که از مقدماتی تشکیل شده باشه که اون مقدمات اعرف نیست نسبت به نتیجه، این در واقع قیاسی نیست. کارای قیاس که قیاس در قیاس ما از معلومات میرسیم به مجهول.
حالا شما دارید بیان رو تطبیق میکنی، کار خوبی هم میکنی، چون خود این کسی که الان ما باش بحث داریم خودش یه قیاس شرطی درست کرد، قیاس شرطی درست کرد، گفت به توسط قیاس شرطی من میرسم. حالا شما میفرمایید اینطوری گفته، مقدمه ای رو که مجهول است، حد وسطی رو که مجهول است تو قیاسش آورده. البته قیاس شرطی حد وسط نداره، حالا من تعبیر به حد وسط میکنم. حد وسطی رو که مجهول آورده خواسته به اکبری که مجهول برسه، پس از مجهول به مجهول رسه، به این بیان نیست، یعنی قیاس نیست، یعنی قیاسی که بتواند ثبوت اکبر الاصغر رو ثابت کند و بیان کند نیست. بله فرمایش خوبیه، ما هم نداریم میگیم، منتها شما تطبیقش کردید. ما گفتیم این بیان نیست، شما بیان رو خاصش کردید، یعنی بیانی از طریق قیاس شرطی که شما ادعا داشتید نیست.
خواستم
مما هم میخواد بگید درست، کلمه مما هم درسته، هر بیانی که گرفته شده باشه، یعنی هر قیاسی که تشکیل شده باشه از مالای سعرف در واقع بیان میشه. اینم خوب حرفیه. بله. یعنی حرفشون هم همینه که میگه این بیان بیان نیست، شما میفهمید این قیاس قیاس نیست، یعنی بیان رو ریزترش میکنی، تخصیصش میزنی، تعیینش میکنی. و رابع اشکال بعدی و این لم یکون دورن، یعنی ولو دور نباشه، دور هست، ایشون میگه فرض کن دورم نباشه، مصادرم هست، فرض کن مصادرم نباشه، ولی لااقل این اشکال هست که تو از که تو بیانی نکردی.
اصلا اینکه ولو دور نباشه، چون نمیتونه دور نباشه، ولی فرض نداره،
دور یا مصادره وجود داره که ایشون قبلا گفت، میگه ولو دور و مصادره رو شما برداری، این اشکال سوم هم هست. میخواد بیان کنه که این اشکال سوم این اشکال اول و دوم نیست. اشکال اول این بود که مصادره کردی، مجهولی رو بدون اینکه حل کنی آوردی در زمین دلیل قرار دادی. بازم میگم مجهولی رو، مجهولی رو بدون اینکه حل کنی تو دلیل گرفتی، مجهولی رو از مجهولی استخراج کردی میشه دور، مجهولی رو مبین مجهولی قرار دادی میشه اشکال سوم، مجهولی رو در ضمن دلیل اخذ کردی شد مصادره، من وچن شد مصادره، مجهولی رو از مجهولی استخراج کردی شد دور، مجهولی رو مبین مجهولی دیگر قرار دادی شد اشکال سوم. و رابع چهارمین اشکالی که میکنیم اینه که شما قانون کلی گذاشتی و مشکل همینه که قانون کلی گذاشتی، و الا میگفتی بعضی اوقات از حد زد حد شیع رو به دست میاره، این ما اشکال نداشتیم. شما میگی اگر بخوای حد شیع رو به دست بیاری باید از حد زد استفاده کنی، راه دیگه برات بسته است. این ابن سینا وقتی وارد اشکال میشه، اون ادعایی رو که مبهم گذاشته ما با اشکالش حل میکنیم، ابهامشو برطرف میکنیم. الان ملاحظه کنی هیچ عبارتش نشون نمیداد که موضع بحثش کجاست. آدم فکر میکرد همونطور که شماها فکر کردید، فکر میکرد که ما حد یه زدو میدونیم، از راه درست به دست آوردیم، حد زد دیگر رو میخوام از همین طریق به دست بیاریم. آدم فکر میکرد این موضع بحثیشون، که بعد روشن شد نه، از دو جهت موضع بحثی نیست. جهت اول هم بود که عرض کردم که ایشون موضع بحث رو در جای داره قرار میده که حد هر دو بر ما مجهوله، نه حد یکی روشنه. از جهت دوم این که الان دارم بحث میکنم روشن میشه که ایشون به صورت قانون کلی نگفت، اول بحث نگفت اینا قانونش اینه که حد هر شیئی رو از حد زد به دست بیارید، ولی الان داره ادعا میکنه که شما چنین قانون رو قائلید. قبلا هم گفت علی حکم قانونهی، در همین صفحه 280 در اواخر بحث دیروز خوندیم سطر 1 علی حکم قانونهی، داره اشاره میکنه به اینکه تو قانون گذاشتی، در حالی که در وقتی که کلام او رو تر میکرد از کلام او در نمی آمد که او قانون جعل کرده، ولی الان معلوم میشه قانون داشته. قانونش اینه که همه جا بدون استثناء باید حد شیء رو از حد زد به دست بیاری. این تو کلمات ابن سینا، نه در اون اوایلی که داشت حرف اون خصمش رو بیان میکرد اینا مطرح نشد، یعنی در لابلای اشکالات داره مطرح میشه. بسیاری از موارد این توجه داشته باشید، بسیاری از موارد کلمات ابن سینا وقتی میخواد مطلبی رو نقل کنه کامل نقل نمی کنه، بعد از جوابش استفاده می کنیم که این مطلبی که داره نقل می کنه چی بوده. در طبیعت، در طبیعت شفا، اونجا که اقوال دیگران رو در مورد عناصر نقل می کنه، آدم کامل نمی فهمه که گفته طرف چی بوده. بعد که میاد تو جواب، تو فصل بعدی میاد جواب میده، آدم متوجه میشه که گفته چی بوده، از جواب میفهمیم که نظرش چی بوده. اتفاقا بعضی محشین من دیدم در نقل بعض اقوال تو همون طبیعت نوشته با مراجعه به جواب ابن سینا قول این طرف بهتر معلوم میشود. یعنی کار ابن میکنه در بعضی موارد. حالا اینجا همین کار کرده، در وقتی میخواد طرح بحث کنه تمام مطالب رو نمیگه، وقتی میخواد جواب بده ما میفهمیم که تمام مطالب چی بوده. الان معلومه که کسی که داره حرف میزنه نمیگه اگر یه جا حد برای تو حد زد برای تو معلوم شد حد شی معلوم میشود، میگه همه جا قانون اینه که باید حد شی را از حد زد استخراج کن. بله.
میگه از زد به زد میشه رسید ولو مجهول باشه.
نه ولو مجهول باشه رو نمیگم، ما میگیم نظر تو به اینجا منتهی میشه که ولو مجهول باشه. اون نمیگه ولو مجهول باشه، اینقدر متوجه هست که نمیگه از زدی به زدی منتقل میشویم ولو هر دو مجهول باشه، این نمیگه. ولی نتیجه قولش اینه که در بعض موارد که ما حد زد رو حقیقتا نمیدانیم از مجهول به مجهول پی ببریم.
ولی خلاف انصافه کسی اینو بگه آدم عاقلی حرفا میزنه آقا
حالا زدم
مگر اینکه آقا اینو بگه، میگه این دو تا زد رو میشه از یکی به دیگری رسید همین که یه اجمالا اطلاعی ازش داشته باشیم ولو حدش نیست، هر چی راجع به اون بدونی ولو جهل مرکب هم باشه ادعا کنی اینه طرف مقابلش روشن میشه لازم نیست باشه.
این فرمایش شما درسته؟ این فرمایش شما درسته؟ این فرمایش شما درسته ولی فرمایش شماست. ابن سینا اینو مطرح نکرد.
آخه جهل به جهل رسیدن معنا نداره.
وقتی
ادعا کنه اونم قانونی.
اینو توجه کنید، عرض کردم در اون چیزی من میگم دقت کنید مطلب براتون روشن میشه. اگر قانون این باشد همه جا بدون استثناء حد شعر از حد زد به دست بیاری
ولو هر دو مجهول باشه،
در بعضی موارد این اتفاق میفته که هر دو مجهول باشن، اونجا از مجهول به مجهول پی بردی، ولی خود طرف میفهمه که نمیشه از مجهول به مجهول پی برد، یه قانون کلی میده. این قانون کلی در بعضی موارد این اشکال داره و اون گوینده قانون توجه به اون بعضی موارد نداشته،
لذا اشکال سوم
و این شدنیه دیگه. این شدنیه که من یه قانون بگم به موارد اون قانون توجه تام نداشته باشم، یکی دیگه پیدا بشه بگه این قانون در فلان موردم جاری میشه در حالی که خودتم میخواید خودتم قبول داری که نباید جاری
باشه. این
الان اشکال اینه،
اشکال این
اشکال سوم، اشکال سوم
الان درست شد،
الان درست شد، از اول درست
نه حاجا الان درست شد
از اول درست.
شما قانونی که گفتی اونقدر کلیت دارد که از رسیدن به مجهول به مجهول هم شامل میشه، ما حالا که چه
رسید
معقول نیست.
من خیلی قبلا گفتم ها. اینه چند بار قبلا گفته، الان شما میگید الان درست شد، میدونی چرا الان درست شد؟ اجازه دادم بگم؟ چون من الان به شما سفارش کردم حرف منو گوش بدید. شما وقتای دیگه تو ذهنتون هست که ببینید من چی میگم زایشکال کنید. خب من الان عرض میکنم گوش بدید که من چی میگم، تو فکر اشکال فعلا نباشید، مطلب حل میشه. من این همین عرضی که الان کردم شما گفتید الان درست شد، این چند بار قبل گفتم، چند بار قبل هم همین تکرار کردم، من تو میگید الان درست شد، شما الان گوش کردید درست شد.
برای ایشون درست شد
الان مثلا برای بقیه شاید قبلا درست شده باشه. بله اما اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که شما یه قانون کلی دادید که حد هر شی رو از حد زدش بفهمی، ما در مواردی که شی زد داره تسامح میکنیم، از اشکال مصادره، از اشکال دور، از اشکال این که ممکنه از مجهولی و مجهولی پی ببرید، از همه اینا صف نظر میکنیم، میگیم خب در اون مواردی که زد وجود داره شما میتونید از تعریف زد تعریف شی رو به دست بیارید. اما ما مواردی داریم که زد ندارن، شی زد نداره، اونجا چطوری میتونید تعریف این شی رو به دست بیارید؟ زدی وجود نداره که شما بخواد از حد اون زد به این شی حد این شی برسید. اینو به طور کلی ایشون میگه. حالا کجا هست که ما زد نداریم؟ تعریف ضد رو توجه کنید روشن میشه. جواهر ضد ندارند، کمیات ضد ندارند، ضد تقریبا مربوط به کیفه. خیلی موارد ما داریم که ضد نداریم. حالا یه جوهر رو میخوان تعریف کنید، ضدش کو؟ شر و خیر که کیفند، ضد دارن، ضد دارن. اما خیلی جوهر هستن که ضد ندارن. جوهر خودمون داریم میگیم، فلسفه میگیم، میگیم جوهر ضد نداره، میگیم کمیت ضد نداره. خیلی موارد داریم که ضد نداره. خب حالا شما میخواد یه شعری تعریف کنید که ضد نداره، قانونتون میگه از طریق حد ضد حد این شعر رو دست بیار. خب ضدی نداره، من چیتون میتونم به حدش برسم؟ بعد خود ابن سینا یه نمونه ذکر میکنه که ضد نداره. هر شدم نمونه های زیادی داریم که شعر ضد نداره، ولی یه نمونه بیان میکنه که ضد نداره. میگه که ضد مطلق، ضد مطلق یعنی شما ضد و بر سواد و بیاض تطبیق نکنید، ضد و بر شر و خیر تطبیق نکنید، ضد و مثلا بر مساوی و مختلف تطبیق نکنید، ضد و بر هیچ کدوم از این مصادیق تطبیق نکنید، ضد و مطلق ببینید. یعنی خود ضد نداره، یعنی مفهوم ضد بدون انطباقش بر فردی. منطبق کنید ضد و بر سواد، خب این ضد داره، ضدش میشه بیاض. منطبق کنید ضد و بر خیر، این ضد داره، ضدش میشه شر. ولی خود مفهوم ضد رو نگاه کنید، انطباقش ندید بر هیچ چیزی، این ضد نداره. حالا به شما میگن ضد رو تعریف کن، خود ضد رو میگن تعریف کن که ضد نداره، چیکارش میکنی؟ قانونتون میگه از حد ضد استفاده کن، میگم از حدی که برای ضد این ضد مطلق هست استفاده کن، میگم ضد مطلق ضد نداره تا بخوام از حدش استفاده کنم. روشنه مطلب؟
مفهوم ضد نداره.
بله؟
مفهوم ضد حد نداره.
چرا؟
مفهوم دیگه روز آمد کردیم بس و ماهیات بس و مفاهیم نیست، مفهوم مفهوم فلسفی هست.
حالا بگید ماهیت ضد کی گفت مفهوم تعریف نمیشه؟
مفهوم
کی میگه مفهوم تعریف نمیشه؟ شما ضد و یه امری ماهوی میگیرید یا نمیگیرید؟
تو خارج
مفهومی میگیرید؟
بله،
وجودیانه، باید در واقع تصادف در خارج داشته باشن که بیم تو تصادف بگنه یه مفهوم که جایگاهش فقط تو ذهنه، چطور میتونه مفهوم به سر ضد داشته باشه؟
نه اما خارجه میگن وجود مطلق ضد نداره، مطلق وجود در خارج ضد نداره.
نه من تطبیق نمی کنم، خود ضد رو عرض می کنم. ضد مطلق یعنی خود ضد، خود حالا بگید مفهوم ضد یا ماهیت ضد، این ضد نداره،
امر وجودیه.
ولی دیگه مفهوم دیگه یا ماهیت هر چی از خود عنوان ضد. حالا من نگم مفهوم که شما اشکال کن، عنوان بگم که شامل ماهیت هم بشه. عنوان ضد ضد نداره. حالا به ما بگن عنوان ضد معنا کن. اگه بخوام عنوان ضد رو معنا کنم، خب من معنا میکنم، اما شمایی که میگید از طریق ضد معناش کن، با توجه به اینکه این عنوان ضد نداره، چطوری من معناش کنم؟ نمیتونم معنا کنم.
واسه بخواب این ضدان که امران وجودیان شامل دو وجود در ذهنم میشه، وجود که خارجیت ندارن،
یعنی چی؟
دو تا چیز که تو ذهنم
اونم وجود
داره دیگه، این وجود که امران وجودیان شامل وجود ذهنی هم میشه.
یعنی بین دو موجود ذهنی تضاد هست؟ یعنی اینو میگی؟
نه مثلا تضاد هست،
مثلا خیر و شر رو من تصور کردم تو ذهنم، آیا این خیر و شر تو ذهن من ضدن؟ نه
نیستن.
نه دیگه، صورت خیر
شما
صورت
شما چجور میخوایی مفهوم رو میفرمایی که ضد نداره؟
صورت ازدید من جواب سوالتون اول بدم که روشن بشه، سوال اولتون جواب بدم بعد سوال دوم مطرح کنید. ببینید در ذهن من صورت خیر و صورت شر، صورت ها با هم تضاد ندارن، خیر و شر تضاد دارن نه صورت ها. مثلا بیاض و سواد با هم تضاد دارن، وقتی تصور میکنم صورت بیاض صورت سواد نیست، صورتش با هم تضاد نداره. لذا در ذهن من سواد و بیاض تضاد پیدا نمی‌کنه، چون سواد و بیاض نیامده. اگه سواد و بیاض میامد تضاد داشت، صورت آمده، صورتم که تضاد نداره. صورت صورت دیگه، چه این چه اون، صورت تضاد نداره. بین خود بیاض و سواد تضاده، نه بین صورتش.
خود این ضد مطلق چه صورت داره؟
حالا بیام این پس تا اینجا روشن شد که اصلا در ذهن شما تو ذهن مثلا بگید هم ذهن من میداند هم ذهن من نمیداند، این جمع نخیز اینه. ولی ذهن من میداند وجود را، میداند عدم را، این جمع نخیز نیست. چون صورت وجود صورت ساختگی عدم هر دو آمده. ولی این که ذهن من میداند و نمیداند این تناقضه. پس تو اجتماع نقیزه ما تو ذهنم داریم، منتها نه این که اون نقیزه این خارجی رو بیارید تو ذهن بگید شدن نقیزه این ذهنی. نقیزه این خارجی خارجی هست، ذهنی نیستن، و تو ذهن بیاریدشون. اما این که شما میفرمایید ضد مطلق یعنی خود ضد، یعنی عنوان ضد. تو ذهن ضد ندارد، تو خارجم ندارد. تو ذهن ضد نداره، تو خارجم نداره. خب حالا شما میخواد تعریفش کنید، قانونتون هم این بود که از طریق تعریف ضد به اینجا برسید. وقتی عنوان ضد ضد ندارد، پس از تعریف ضد نمیتونید ضد عنوان ضد رو تعریف کنید. بنابراین قانون کلی دادید، قانون کلیتون در خیلی جاها دست ما رو بست. در اون جاهایی که ضد وجود نداره که هر چیزون با موارد زیادیه، در اون موارد دست ما بسته شد، یعنی ما دیگه نمیتونیم تعریفی بیاریم. و رابع انا لنسامه، مسامحه میکنیم، مسامحه میکنیم، از مصادره میگذاریم، از دور میگذاریم، از وصول من المجهول الى المجهول میگذاریم. اما ولنظر، یعنی فرض میکنیم، فرض میکنیم ان هازل انسان یعنی قیاسی که قیاس شرطی چیده، خواسته از حد زدی حد شی رو به دست بیاره. این انسان قد حد ما له زدون، تعریف کرده چیزی رو که صاحب زده است. له زدون این چیزی که بر اون چیز زده، این چیزی که صاحب زده، تعریفش کرده به هازل قانون، یعنی با کمک این قانون، با تعدیه نیست، با سببی است. نه تعریفش شده به این قانون، یعنی این قانون رو معرف قرار داده، بلکه به وسیله این قانون تعریف کرده. به وسیله این قانون یعنی با استفاده از همین قانونی که گذاشته، که گفته حد هر شیء رو از حد ضدش بفهم. حالا فرض کنیم شیء رو که له ضدون ایشون با کمک این قانون تعریف کرد، اما فکیفه یهود و مالیس لحوزتو، چگونه تعریف میکند چیزی رو که لیس لحوزتو؟ کتاب شما لحو داره؟ کیفه یهود و مالیس لحوزتو، این لحو تو عبارتتون هست؟ نیست، بله؟ نه، خب شما چاپ دیگه دارید، این لحو باید باشه، کتابایی که چاپ ماست باید باشه، شما ندارید لحو؟ شما چاپ دیگه دارید نه؟
الان اینو میارم.
نه، میگم همین چاپی جلانه هست، چاپ غیر چاپ ماست و لهو هم نداریم. این ببینید خود خط هم نشون میده اینجا یه چی جا افتاده، وسط جا افتاده. فکیفه یهود و مالای سلهو زدون، چگونه تعریف میکند چیزی رو که زد ندارد. بعد با او همین مطلب رو تأکید میکنه، ما لیس له زدون هست که مثل جوهر، مثل کم، مثل خیلی چیزا. بعد میگه او کیفه یهود و ضد المطلق، این یه مورد از اون موارد نشون میده، ضد مطلق ضد نداره. ایشون با کلمه او میاره، داره یه موارد از اون موارد نشون میده. یا اینکه بگید اون مواردی که ایشون قبلا گفته مثل همون جوهر و کم و این هاست، حالا به خود عنوان ضد میپردازه، کلمه او میاره، میگه اون مواردی که زد نداریم، یا حتی خود همین عنوان، عنوان زد که زد نداره. او کیفه کیفه یهود و این انسان ضد مطلق رو در حالی که ضد مطلقی که واقع است یعنی صادق است علی طرفین لیس له ضدون، ضد مطلق صادق است هم بر بیاض هم بر سواد، یعنی بر طرفین این سواد و بیاض، بعد دو شیء که متضادن عنوان ضد صرف میکنه، به بیاض هم میگید ضد یعنی ضد سواد، به سواد هم میگید ضد یعنی ضد بیاض، بر هر دو طرف این ضد صرف میکنه، واقع میشه یعنی صرف میکنه، یه چنین عنوانی ضد برش نیست. و چطوری شما میتونید عنوانو تفسیر کنید؟ و ضد المطلق الواقع علی طرفین لیس له ضدون. خب این بحث تموم شد، این ولی قائل من یقول باید سر خط نوشته میشد. بحث اینه که شما در باب برهان اجازه نمیدید که حد شیء را از حد ضد به دست بریم، در حالی که در باب جدل اجازه میدادید. چطور تناقض گویی کردید؟ ایشون جواب میده که در باب جدل به جهت دیگه بود، اینجا به جهت دیگه است، که انشالله باید فرد خونده بشه.
قائل بگید اصلا مراد من نبود این عمومیتی که شما برداشت کردید،
شاید قائلی نداشته باشیم، ایشون خودش داره میسازی نکرد
نداره، همون طرف بگید او من مشخصا
بله اگر اینجور بگه
مواردی که زد داشته،
بله اگر این قائل اینطور بگه، بگه در مواردی که زد داره من این قانونو گذاشتم، اشکال میسینه وارد نمیشه، اشکال وارد نمیشه. یا بگه در اونجایی که حد زد رو از راه درست به دست آوردم میگم حد شی رو از طریق زد به دست بیار، هیچ کدوم از اشکالات چهارگانه میسینه وارد نیست. حالا اگر
میخوام بگم باید سیران وقتی علا خوشم قانون داره طرف کلی گفته،
کلی گفتی در مرد
گفته قانون اسداد رو گفته سیفتن قانونشون
علا ای حالن. اگر گوینده ای که ما داریم ردش میکنیم بگه من قانون کلی گذاشتم در باب اسداد، نه در همه جا، در اون جایی که زد هست قانون کلی گذاشتم که تعریف شعر از تعریف زد به دست بیاره، اشکال چهارم وارد نیست. و اگر گفته باشه که من در صورتی که حد زد رو میدونم حد شیء رو از طریق حد زد به دست میارم، اگر بگه منظورم این بوده، هیچ کدوم از چهار اشکال ابن سینا وارد نیست. ولی اشکالات ابن سینا معلومه بر کسی داره وارد میکنه که اولا یه قانون کلی گذاشته، ثانیاً مقید نبوده که حد زد رو از راه درست به دست بیاره، حاضر بوده مصادره کنه، معلومه شو با اون طرفه، ابن سینا داره با اون درگیر میشه، نه با اون شخصی که شما دارید فرض میکنید. با اون شخصی که درگیر بشه ما بهش میگیم اشتباه کرد، اون بیچاره درست داره میشه. روشن مطلب؟ از حرفای ابن سینا معلومه درگیرش با کیه؟ با کسیست که قانون کلی رو گذاشته؟
یعنی همه چیز ضد داره؟
نه میگوید
یعنی همه چیز ضد داره؟ خب بله، یعنی همه چیز ضد داره؟ کلیتش به این معنی ایشون گفته همه چیز ضد داره، حالا که نتبیر که بارد ما جا همینه در از انا حاضر نسان قد حد دمارد و ضدون به حاضر قانون اینو کلیت داره، تحقیق کرده اون چی که برای زده به این قانون، یعنی اینو قانونی کرده که همه چیز زد داره،
یعنی هر چیزی که زد داره، دنگ هر چیزی که زد داره، هر چیزی که زد داره، دنگ هر
چیزی که زد داره. شما سر تا سر این فصل رو بخونید، این برداشت شما از هیچ جاش در نمیاد که قائل میگه همه چیز زد داره،
چیزی که زد داره نگوید که کل شیء له ضد داره و هر چی که ضد داره میشه از ضدش شناخت.
خب درست، قانون همینه،
مجموع جزئی است.
اجازه بده نه.